بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در این مسئله بود که آیا در خبرین متعارضین اول جمع عرفی لازم است و بعد رجوع به مرجحات، یا اینکه اول رجوع به مرجحات لازم است و بعد جمع عرفی. اکثریت علما، بلکه تمام علما، نظرشون این است که در خبرین متعارضین ابتداءً باید جمع عرفی انجام بشه. اگر جمع عرفی ممکن نشود، نوبت به رجوع به مرجحات میرسد. این نظریه اکثر علما، بلکه تمام علماست. دلیلشون بر این مطلب چند دلیل است. دلیل اول این است که اصولا تعارض در صورتی صدق می کند که جمع ممکن نباشه. اگر جمع بین دو روایت ممکن شد، تعارض اصلا صدق نمی کنه. پس بنابراین اذا تعارض الروایتان یا تعارضت الروایتان، یا عرض کنم بر این که الخبران المتعارضان، صدقش در صورتی است که جمع عرفی ممکن نباشه. این دلیل اول بود که بحث شد. دلیل دوم این است که اصلا بین علما اختلافی نیست، همه قبول دارند که جمع عرفی اول باید انجام بشه بین دو روایت. اگر جمع عرفی ممکن نشد، باید بریم سراغ مرجحات. این اختلافی بین علما وجود نداره. دلیل سوم، از سیرت القطعیه. خب حالا عدم الخلاف، حالا عرض میکنیم الان این نکته ای که هر فرمایشی که مرحوم شیخ طوسی در اینجا بیان کردن، اون بنا شده مثلا حالا ببینیم ایشون چی میگه. بعضی ها استشمام کردن مخالفت رو، بعضی ها قبول نکردن، گفتم نه، ایشون هم مقصودش همون حرفیست که همه میگن، یعنی جمع مهما امکن اولا رو ایشون هم قبول داره. لذاست که تنها کسی که به عنوان مخالف، اونم تازه قطعی نیست، شاید مخالف باشه، مرحوم شیخ طوسیه، که ما گفتیم نه، مقصود شیخ طوسی نبوده. بعضی گفتن مقصودش مخالفت بوده. پس دلیل دوم عدم الخلافه. عدم الخلاف معناش این است که علما در این مسئله مخالفتی ندارن. دلیل سوم سیره است. گفتن سیره علما این بوده که اگر دو خبر با هم تعارض می کردن، اول جمع عرفی انجام می دادن. اگر جمع عرفی ممکن نبود، می رفتن سراغ مرجحات. این هم عام و خاص بوده. دو تا روایت خاص می اومده، عام رو تخصیص می زده. مطلق و مقید بوده، همه علما مطلق رو با مقید میان چیکار میکنن؟ تغییر میزنن. این از اول زمانی که علم و علما و بحث اطلاق و تقیید و اصول مطرح شده، تا الان مسئله اطلاق و تقیید عام و خاص مطرح بوده و این معناش جمع دیگه، یعنی جمع بین روایات. پس بنابراین ما باید این قول رو بپذیریم که جمع اولا، ثم الرجوع الی المرجحات، اول باید جمع عرفی بشه بعد رجوع به مرجحات بشه. اگر نظر مبارکتون باشه، محقق حائری مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، ایشون در کتاب دورر یه بحثی داشتن در اینجا که میگفتن نه، شیخ طوسی نظرش اینه که اول رجوع به مرجحات بعد جمع عرفی، یعنی رجوع به مرجحات رو اول قرار داده بودند. اینجا هم دوباره حرف خودشون رو تکرار میکنن، میگن از نظر ما شیخ طوسی نظرش اینه که خذ بعد الهما و خذ به افقه ما و اورعه ما رجوع به مرجحات قبل از جمع عرفیه، یعنی اول باید رجوع به مرجحات کرد بعدن اون وقت مسئله جمع عرفی رو مطرح میکنن، نه اینکه اول جمع عرفی بعد رجوع به مرجحات. خب این حرفیست که مرحوم حاج شیخ در کتاب دوررش در سابق هم مطرح کردن، اینجا هم آمدن همین مطلب رو مطرح کردن. ما در سابق جواب دادیم، اگر نظر مبارکتون باشه، قبلا این بحث شد که برداشت از کلمات شیخ طوسی چیه. مرحوم شیخ یه جور برداشت داشتن، مرحوم آخوند یه جور برداشت داشتن، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری هم نظرشون این بود که اول رجوع به مرجحات و بعد جمع. خب این مباحثی بود که در سابق مطرح شد و جوابش هم داده شد، از کلمات خود شیخ طوسی ما جواب این رو دادیم. من جمله این جمله رو در سابق مطرح کردیم که همین جمله شیخ طوسی که می فرماید اذا تعارض الروایتان، تعارض که مطرح می کنه یعنی چی؟ معنای تعارض چیه؟ یعنی جمع عرفی ممکن نیست و الا تعارض محقق نمیشه. کی تعارض محقق میشه؟ اونجایی که جمع ممکن نباشه. اگر بین دو کلام جمع عرفی ممکن شد، یا اصلا تعارضی وجود نداره. عرف نمیگه تعارض داره. اگه عام و خاصه، خب میگن تخصیص میزنه. مطلق و مقید میگن تقیید میزنه. تعارض محقق نمیشه. اگر تعارض محقق شد، یعنی جمع عرفی امکان نداشته. خب اینها مطالب بود که فی الجمله بحث شد. در اینجا هم میتونیم این مطلب رو اشاره کنیم. نکته دیگری که یه مقداری دقت نظر میخواد و آقایون باید یه مقداری روش فکر کنن، ببینن که این حرف، اولا مطلب رو ما خوب متوجه بشیم، ثانیاً ببینیم درسته یا درست نیست. اون مطلبی که یه مقدار دقیق احتیاج به تأمل داره اینه: شما خودتون از روایت مقبوله عمر ابن حنظله که در مقبوله چی داشت؟ در صورت تعارض روایتان داشت خذ به عدله ما، خذ به اورعه ما، خذ به استقه ما فی الحدیث، خذ به افقهه ما، خذ به مشتهر بین اصحابک و دع شاذ نادر، قلت انهما معا مشهوران، قال خذ به ما وافق الکتاب و خالف العامه. قلت انهما معا موافقان او مخالفان. قال فارجه حتی تلقا امامک. چی میفهمید از این روایت؟ یه برداشتی از این روایت شده. شما خوب دقت کنید ببینید این برداشت رو میپسندید، قبول دارید یا نه. اون برداشت این است که در مورد موافقت کتاب و مخالفت کتاب، اگر دو روایت متعارض یکیش موافق با کتاب است یکیش مخالف با کتابه، چیکار میکنیم؟ دو روایت متعارض یکیش موافق با کتاب یکیش مخالف با قرآن، چیکار میکنیم؟ میگه مرجح مال اونیست که چی؟ موافق با کتاب است. اون روایتی که موافق کتاب اخذ میکنیم، اون روایتی که مخالف با کتاب طرح میکنیم. یکی از مرجحات ما خذ بعد علیه ما بود، یکی از مرجحات ما موافقت با کتاب است. اگر یک روایتی با کتاب خدا موافق بود و یک روایت با کتاب خدا موافق نبود، موافق مقدم است. خذ به ما وافق الکتاب در کجا؟ در خبرین متعارضه. یه خورده فکر کنید. سوال: اگر یک خبر بود و مخالف کتاب بود، تعارضی هم نبود، یک خبر ثقه از امام صادق علیه السلام آمده مخالف با کتاب است، این چی؟ تعارض هم نیست. این چی کارش کنیم؟ قبول کنیم یا نه؟ خبر واحده، ثقه، مخالف با ظواهر قرآن، با عام قرآن مخالف، با مطلق قرآن مخالف. جزاکم الله. میگید شما این روایت رو قبول کنید ولی با قرآن چیه؟ مخالف. این از کجا فهمیدید؟ چون در مقام تعارض میگید اگر موافق کتاب باشه او از مرجحاته، یعنی اگه تعارض نباشه چی؟ پس میتونه مخالف با قرآن باشه، یعنی خبر واحد میتونه مخالف با عام قرآن باشه، خبر واحد میتونه با مطلق قرآن مخالف باشه. میاد تقیید میزنه. خب همین، شما اجماع دارید که خبر واحد میاد قرآن رو تخصیص میزنه، خبر واحد میاد قرآن رو تقیید میزنه، یک عالم هم نیومده این رو منکر بشه، همه قبول میکنید. میگید عام قرآن به وسیله خبر واحد امام صادق تخصیص میخوره، مطلق قرآن به وسیله خبر واحد عادل تقیید میخوره. یعنی چی؟ معناش چیه؟ از خود این روایت هم همین استفاده میشه که در تعارض موافقت قرآن مرجح هست. یعنی اگه تعارض نباشه نه، موافقت قرآن تأثیری نداره. اگه تعارض شد بله، تو تعارض که با هم مساویان موافقت قرآن میتونه مرجح یکی باشه، مثل که عدلیت میگفتیم مرجحه. اینجا موافقت قرآن مرجح یکی از دو روایت متعارضه، اما این تعارض نباشه چی؟ نه، یه روایت معارض نداره، مقید قرآنه، اشکال داره؟ نه، اکثر روایات ما همینه. این همه شما روایت راجع به نماز دارید، تو قرآن دیگه اقیم الصلاة داره، دو رکعت بخون و چهار رکعت بخون و سه رکعت بخون و اینو بگو و اونو نگو، نه همش تو روایاته. یه جمله توی قرآن داریم راجع به حج، باقیش همش توی روایاته. اینا همه مطلقات قرآن رو تقیید میزنه، عامهای قرآن رو میاد تخصیص میزنه، هیچ کسی هم ایراد نگرفته. ائمه علیهم السلام میان مقیدات رو ذکر میکنن، مخصصات رو ذکر میکنن. پس برداشت شما از خود روایت مقبوله عمر ابن حنظله چیه؟ همینه که اگه تعارض بود، تو تعارض یکی از مرجحات موافقت کتابه، اما اگه تعارض نباشه چی؟ نه، یعنی میتونه یک روایت بیاد مقید قرآن باشه، مخصص قرآن باشه. چی فهمیدید؟ معناش این است که الجمع مهما امکن اولا من الطرف. ما بین روایات و آیات قرآن میاییم چیکار میکنیم؟ جمع میکنیم. قرآن میفرماید نماز بخونید، اما روایت میگه دو رکعت بخون، سه رکعت بخون، چهار رکعت بخون. نماز قصر اینطوره، نماز تمام اینطوره، ذکر اینطوری بگیر، رکوع رو اینطور بگیر، ورکعو مع الراکعین، نه رکوع بکن ولی این ذکر رو بگو. مطلقات قرآن همش داره تغییر میخوره، عامهای قرآن داره تخصیص میخوره به وسیله این همه روایات، همه هم قبول دارن. پس این معناش چیه؟ معناش این است که الجمع مهما امکن اولا من الطرف، جمع مقدم است. پس بنابراین ما میتونیم استفاده کنیم از خود روایت مقبوله عمر ابن حنظله که جمع قبل از رجوع به مرجحاته، یعنی تعارضی وجود نداره. امام صادق علیه السلام میفرماید نماز صبح دو رکعته. این روایت چیکارش میکنید؟ قبولش میکنید یا نمیکنید؟ قبول میکنید. تو قرآن نداره. نماز مغرب سه رکعته، شرایطش اینه، واجباتش اینه، مبتلاتش اینه. تو قرآن فقط داره صلوا، اقیموا الصلاة، باقیشو تو روایات بیان کردن. اینا همه میشه مقیدات، مخصصات. همه رو میپذیرید شما؟ همه علما هم میپذیرند. این معناش چیه؟ این معناش این است که جمع بین آیات و جمع بین روایات و جمع بین روایات و آیات یک امر پذیرفته شده است. دو تا آیه رو تفسیر القرآن بالقرآن روایات رو باید با هم جمع کرد، آیات قرآن رو باید با هم جمع کرد، حتی روایات رو با آیات باید جمع کرد. این یه امر مسلمیه، از روایت مقبوله عمر بن حنظله هم استفاده میشه. چرا؟ چون در مقام تعارض میگوید موافقت کتاب جز مرجحاته، و الا اگه تعارضی نباشه دیگه موافقت کتاب جز مرجحات نیست. در صورت تعارض معنیش نیست که اگر تعارض نباشه، بله یه روایت میتونه مقید قرآن باشه، میتونه مخصص قرآن باشه. بله بله جزاکم الله. خب پس بنابراین این مطلب به ما چی میفهمونه؟ میفهمونه که اگر دو روایت با هم تعارض کردند، الجمع مهما امکن اولا من التر. اگر جمع ممکن نشد، اون وقت نوبت به چی میرسه؟ نوبت به رجوع به مرجحات میرسه. نه اینکه اول بریم سراغ مرجحات بعد بریم سراغ جمع، نه، اول باید بریم سراغ جمع. خب در صفحه 244 سطر چهارم، الدلیل الثانی عدم الخلاف. مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل میگن هیچ اختلافی وجود نداره در این که جمع عرفی اول است، رجوع به مرجحات چیه؟ ثانی هست. الدلیل الثالث، اینو خوب دقت بکنید که همین جمله‌ای که از شیخ انصاری نقل کردیم که عدم الخلاف، چرا شیخ انصاری میگه عدم الخلاف؟ چرا؟ چون شیخ طوسی رو مخالف نمی‌داند، برخلاف آشق عبدالکریم، برخلاف محقق خراسانی که اونا شیخ طوسی رو چی می‌دونستن؟ مخالف میدونستن. ولی شیخ انصاری اگه یادتون باشه مفصل بحث کرد، گفت شیخ طوسی مخالف نیست. شیخ طوسی هم حرفش همینه که اول جمع بعد مرجحات. لذا مرحوم شیخ انصاری در رسائل ادعای چی میکنه؟ عدم الخلاف میکنه. الدلیل الثالث، نه شیخ انصاری می فرمود ایشون مخالف نیست، ظاهرا اینطور بود، بله یادتون هست یا نیست؟ یا اینکه نه همین بود، شیخ انصاری یادتون هست چی می گفت ایشون؟ بله شیخ انصاری نظرشون این بود که شیخ طوسی مخالف نیست، ایشون هم همین جمع عرفی رو قبول داره، ظاهرا این بود. خب حالا الدلیل الثالث از سیره، بله بله، یعنی بعضی ممکنه سکوت کرده باشن، بیان نکرده باشن، اون عدم خلاف محققه، ولی اجماع این که کسی سکوت نکرده، همه اومدن بیان کردن. الدلیل الثالث از سیره، سیره یعنی چی؟ از صدر اسلام تا الان همه جا روایات مطلق و مقید رو حمله بر هم میکنن، مقید میاد مطلق رو تقیید میزنه، مخصص میاد عام رو تخصیص میزنه، تقیید میزنه. قال المحقق الخراسانی ان التوفیق فی مثل العام والخاص والمقید والمطلق کان علیه سیرت القطعیه، در همه جا سیره قطعیه محققه که عام خاص میاد عام رو تخصیص میزنه، مقید هم میاد مطلق رو تقیید میزنه. من لدن زمان الائمه علیهم السلام، از زمان ائمه این طور بوده تا الان. و هیه کاشفتون اجمالا اما یوجب تخصیص و اخبار العلاج به غیر موارد توفیق عرفی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که جمع مقدم است، رجوع مرجعات بعد از جمعه. اگر جمع ممکن نشد میریم سراغ چی؟ مرجعات. و الا تا جمع ممکنه الجمع و مهما امکن اولا. اشکالو قال المحقق الحائری دعوى السيرة القطعية على التوفيق بين الخاص والعام والمطلق والمقيد من لدن زمان الأئمة وعدم رجوع أحد من العلماء إلى المرجحات الأخر يمكن منعها. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری همینطور که قبلا هم گفتن همون مبنای قبلیشون رو دارن، میان میگن نه ما دلیلی نداریم که عام باید با خاص تخصیص بخوره، مطلق با مقید باید تقیید بخوره. کیفه ولو کانت، اگه این حرف مسلم بود لما خفیت، مخفی نمیشد علا مثل شیخ طائفه، بر شیخ طوسی مخفی نمی شد. فلا یظن بالسیره فضلا علی القهر، پس سیره ای وجود نداره، مخصوصا سیره قطعیه وجود نداره. لااقلش اینه که سیره قطعیه ای ما نمیتونیم ادعا بکنیم. بعد از ذهاب مثلهی، با اینکه شیخ طوسی عقیدش اینه الالعمل بر مرجحات، میگه اول باید سراغ مرجحات فی تعارض نص و ظاهر، در تعارض نص و ظاهر، میگه اول برید سراغ مرجحات، سراغ جمع نرید، جمع عرفی رو کنار بگذارید. خب این حرفی است که قبلا هم مرحوم شیخ در کتاب درر بیان فرموده بودن. اینجا هم طبق همون برداشتی که از کلام شیخ طوسی کردن همین مطلب رو تکرار میکنه. اقول قد سبق الجواب عن، جواب فرمایش عاشق عبدالکریم رو قبلا دادیم. حیث قلنا ان کلام شیخ طوسی هو العمل بالجمع العرفی اولا ثم بعد عدم امکانه عرفن یرجع الى المرجحات. قبلا گفتیم شیخ طوسی نظرش اینه، اول جمع بعد مرجحات. فاصل نسبت الیه مخدوشون، اصل این نسبت که بگیم شیخ طوسی میگه اول مرجحات بعد جمع، این اصلش مخدوشه، درست نیست. کما یشهد له صریح کلماته، ما کلمات شیخ طوسی رو از استبصار نقل کردیم، از عده نقل کردیم، از جاهای مختلف، و اونجا کلمات ایشون صریح بود در این که اما یعمل به کل روایتین، فرموده بود حتی المقدور باید به هر دو روایت عمل بکنید، تا مادامی که امکان داره باید به هر دو روایت عمل بشه، اگر امکان نداشت برید سراغ مرجحات. الدلیل الرابع، قال بعض الاصوليين ان روايات العلاج بنفسها تتضمن قرینه، از خود روایت مقبوله عمر ابن حنظله شما به این نتیجه میرسید، از خود روایت، روایات العلاج، روایت علاج یعنی چی؟ همون مقبوله عمر ابن حنظله مرفوعه زراره، روایات علاج به نفسها تتضمن قرینتن، قرینه ای درش هست که تدل و دلالت می کند علا عدم شمولها لحالات الجمع العرفی. اونجایی که جمع عرفی ممکنه اصلا سراغ علاج نمیریم، سراغ خود به عدل اهما کی میریم؟ موقعی جمع عرفی ممکن نباشه. تا مادامی که جمع عرفی ممکن است سراغ روایات علاج نمیریم. در خود روایات قرینه ایست که تدل علی عدم شمول این روایات به حالات جمع عرفی. خب حالا روایت اول که خوندیم براتون، رفع این روایت الاولا من روایات ترجیح قد افتر زد فیها حجیت الخبر المخالف للکتاب فی نفسه و به قطع نظر ان معارضتی به حدیث آخر. چی فهمیدید؟ از این روایتی که میگوید اگر دو خبر با هم متعارض شدن، مرجحات رو ذکر میکنه، تو آخرای مرجحات میفرماید خود به ما وافق الکتاب، پس معلوم میشه که اگر خبر تعارض درش نباشه میتونه مخالف قرآن باشه، مخصص قرآن باشه، مقید قرآن باشه. تمام روایات ما مخصص قرآن هست، مقید قرآن هست. این همه واجباتی که ما داریم تو قرآن فقط یه مطلقاتی اومده، مقیداتش در روایات بیان شده. این همه احکام حجی که شما داری یه اطلاقاتی در قرآن اومده، مقیداتش توی روایات ما. این همه روایات حج داریم ما، این همه روایات صلات داریم ما، این همه مقیدات هم. پس اگر خبر با قرآن مخالف شد، یعنی عام و خاص شد، مطلق و مقید شد، مورد قبول ماست، ما قبولش میکنیم، این از روایت مقبوله استفاده میشه. اگه تعارض کردن اون وقت موافقت کتاب مرجح میشه، ولی تعارض نکنن نه، میتونه در مقابل مطلقات قرآن بیاد تقیید بزنه. این از این عبارت به دست بیارید. فَإِنَّ الرِّوَایَةَ الْأُولَى مِنْ رِوَایَاتِ تَرْجِیحِ قَدْ افْتُرِزَتْ فِيهَا حُجِّیَّةُ الْخَبَرِ الْمُخَالِفِ لِلْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ و به قطع این نظر ان معارضته به حدیث، اگه معارض نداشته باشه حجته. ولذا صار الامام علیه السلام به صدد بیان، به صدد علاج تعارض بین خبرین متعارضین. لذا امام میفرمایند که اگر تعارض کرد یکی از مرجحات موافقت کتابه، یعنی اگر تعارض نکرد دیگه موافقت کتاب دیگه تأثیری نداره، میتونه مقید قرآن باشه، میتونه مخصص قرآن باشه.
البته در روایت بعضی قائل به حجت لاحجت بودن، در مدرک روایت مقبوله بعضی نوبه این در مقام حجت لاحجت هست، نه اینکه حجت باشه.
حالا طبق این نظراتی که اومدیم گفتیم، یعنی این مرجحاتیست، خود به عدل ما، افقه ما، خود به ما وافق الکتاب، خود به ما خالف العامه، اینا جز مرجحاتیست که در اینجا بیان شده. فتدل علی ان الخبر المخالف لکتاب الکریم، پس از همین روایت مقبوله شما استفاده میکنید که اگه یه خبری مخالف قرآن شد، مخالف قرآن شد یعنی چی؟ یعنی قرآن عامه این خاصه، قرآن مطلقه این روایت مقیده، لولم یکن له معارض، اگر معارض نداشته باشه لکان حجتا فی نفسه، میشه حجت. حجت که شد معناش جمعه، یعنی جمع به عرفی بین روایات و قرآن، یعنی بین روایات امام صادق و قرآن شما باید چیکار کنید؟ جمع کنید. ما کارمون همینه. مجتهدا چیکار میکنن؟ این همه روایات امام صادق رو میگیرن با قرآن جمع میکنن. قرآن میفرماد اقیم الصلاة، چند تا هزار تا روایت راجع به صلاة میاد، احکام نماز و همه مقیداته. یه حج رو، یه آیه در قرآن حج رو واجب میکنه، امام صادق میاد توضیح میده حج چیه، واجباتش چیه، محرماتش. این همش مقیدات و مخصصاته. اقول کلامه فی کمال المتانه. به نظر ما فرمایش ایشون خیلی صفحه 245 در کمال متانت، حیث این المفهوم از روایت اولا اینه که لوکان الخبران المتعارضان، اگر دو خبر متعارض احدهما موافق با کتاب و سنت باشه یکیش مخالف باشه، فلا بد من الاخذ بالموافق لهما و ترک المخالف لهما، هذا فی حال تعارض، در تعارض این مرجح درسته. مفهومش اینه، و مفهوم ذالک انه لو لم یکن تعارضون، اگر تعارض وجود نداشت و کان خبر المخالف لهما، یه خبری است که میاد مطلق قرآن رو تقیید میزنه یا عام قرآن رو تخصیص میزنه، خائضاً لشرایط الحجیه، شرایط حجیت هم داره، عادله، فلا بد من العمل به. شما میگید روایت امام صادق میاد قرآن رو تخصیص میزنه، تقیید میزنه، و معنی العمل به هو الجمع العرفی، معناش اینه پس جمع عرفی میکنید بین این خبر با قرآن. تمام روایات ما با قرآن جمع عرفی دارن، جمع عرفی میشن. فالمستفاد من لزوم الجمع العرفی اولا ثم الرجوع الى المرجحات. پس ما استفاده کردیم از این روایت مقبوله عمر ابن حنظله که جمع عرفی ابتداعا لازمه و مورد قبول همه علماست در جمع بین روایات و بین آیات و روایات و آیات با هم، هم آیات رو با هم جمع میکنیم، هم روایات رو با هم جمع میکنیم، هم روایات رو با خود قرآن جمع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.